عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. فنصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم، طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماره خودم را أولا، و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران و عزیزان، بدانیم که هیچ کس از خوف و ترس و فزع روز قیامت در امان نیست مگر انسانهای با تقوا. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اون روزی که از خوف و ترس اون فزع و کل مرضعت ام مرضعت، هر زن حاملهی فرزند فرو می گذارد و هر زن شیردهی کودک شیرخوارش رو فراموش می کند، و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. مردم شبیه انسانهای مستن ولی مست نیستن، عذاب خدا شدید است. در اون روز اون چه که دستگیری می کند و مفید است و نجات بخش است تقواست. پس از خدا بخواهیم، همه ما با تضرع از خدای متعال بخواهیم خدایا توفیق کسب تقوا به ما عنایت بفرما، خدایا توفیق کنترل دست و زبان و چشم و اعضایمان به همه ما مرحمت فرما، خدایا شیطان و نفس اماره و شهوات رو بر ما مسلط مفرما. بحث مستمر ما در محضر شما در بحث عمومی جامعه نمونه اسلامی، وارد بحث سفر شدیم و چندین هفته است که در این رابطه عرایضی رو تقدیم کردیم. اما چون امروز روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست و کمتر فرصت می شود از این امام بزرگوار سخن بگوییم و صحبت کنیم، من این بحث رو فعلا رها می کنم و بحث بخش دوم اون که آداب سفر بود می مونه برای یک فرصت دیگری که خدای متعال عنایت بفرماید. امروز بحث و صحبت ما در خطبه اول و در این دقایق کوتاه اشاره‌ای باشه به زندگانی سراسر نور و افتخار و عظمت حضرت امام عسکری علیه السلام، که اگر چه خیلی کوتاه بود ولی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. حضرت امام عسکری علیه السلام 28 سال بیشتر عمر نکردند. سال 32 به دنیا آمدند، 232 به دنیا آمدند و 260 هم از دنیا رفتند. مجموعاً 28 سال. مدت 6 سال از این 28 سال دوران امامت امام عسکری است. 22 سال دیگه رو در محضر پدر بزرگوارشون حضرت امام هادی علیه السلام بودن. اما تمام مدت عمر امام عسکری در یک حبس محترمانه گذشت. تولد آقا تا وفات در همون منطقه عسکر و زیر نظر خلفای عباسی گذشت. گاهی امر شدیدتر می شد، حضرت رو به زندان رسمی هم می بردن. خب دقت کنید فرصت چقدر محدود، فشارها و تضییقات چقدر فراوان، اما در همین وضعیت حضرت امام عسکری علیه السلام به بهترین وجه دو مأموریت مهم را به سرانجام رسوند. مأموریت اول امام عسکری علیه السلام تبیین اسلام و بیان معارف اسلامی و احکام اسلامی و حقایق دینی بود. مأموریت دوم امام عسکری این است که خداوند خاتم الاوصیا رو در نسل او قرار داده. باید از یک طرف فرزندش امام مهدی رو معرفی کنه و از یک طرف از این وجود مقدس حفاظت کنه. هم باید پنهان باشه هم باید آشکار بشه. اگر فرصتی شد من به هر دو بخش اشاره میکنم. اما در بخش اول اون چه که امام عسکری انجام داد برای تبیین و توضیح و تفسیر احکام و معارف اسلامی یک حجم بسیار گسترده است که از همه فرصتها امام عسکری استفاده کرده. شما به این دو سه نمونه‌ای که من عرض می‌کنم توجه کنید، ببینید این معارف اسلامی و حقایق دینی چطور به دست ما رسیده. بعد در کنارش روشن هم خواهد شد که ما در فرا گرفتن اونها چقدر کوتاهی میکنیم. اونها چطور بیان کردن و در چه شرایطی بیان کردن و ما برای انتقال این مفاهیم و حقایق چقدر تلاش میکنیم. این روایاتی که به دست من و شما رسیده گاهی اگر دقیق حساب بشه شاید برای هر روایتش جان کسی گرفته شده باشه تا به دست ما رسید. اون وقت شیعه امیر المؤمنین علیه السلام از دنیا میره، یک بار نهج البلاغه علی رو نخونده. شیعه امیر المؤمنین از دنیا میره، یک بار صحیفه سجادیه رو نخوندیم. اینه ساده که به دست ما نرسیده. یک تفسیری داره امام عسکری علیه السلام. ما به این نحو تفسیر از ائمه دیگه نداریم که از آغاز قرآن شروع کرده باشن تا آخر قرآن تفسیر کرده باشن. این تفسیر چه جور تفسیر شده؟ خب امامی که توی حبسه، گاهی تو زندانه، گاهی در زیر نظره، در جریان این و در سند این تفسیر میگه یکی از شیعیان خراسانی به محضر امام عسکری علیه السلام میاد در سفر حج، خودش رو میرسونه به آقا، دوتا بچه هم همراهشه، دوتا آفسر هم همراهشه. حضرت امام عسکری گویا احساس میکنه که این دو ظرفیت دارن. پدر که خدا حافظی میکنه میخواد بره، حضرت میفرماد این بچه ها تو بگذار تو سامر را، خودت برو، اینها رو بسپار به من. و بعد این دوتا بچه 7-8 ساله میشن شاگرد امام عسکری. حالا که همه راه ها رو بستن، حضرت روزانه براشون تفسیر قرآن میده و این تفسیر توسط این دوتا حفظ میشه و بعد به دست دیگران میرسه. آقاییست به نام داوود اسود. خوب دقت کنید، حقیقتاً هم باعث تنبه برای ما میشه که قدر روایاتمون، معارفمون، حقایقمون رو بدونیم. امروز اگر اشهد ان علی ولی الله داره عالمگیر میشه، این کلامیست که با گوشت و پوست و خون و استخوان دیگران ازش حفاظت شده تا امروز داره عالمگیر میشه. آقاییست به نام داوود اسود. این آقا مسئول هیزم آوردن و هیزم شکستن و اینهاست در خانه امام عسکری. خب سامرا مثل همه جاهای دیگه اون روز سوخت عمومی برای پخت و پز و استحمام و غیر ذلک هیزم بوده. طبیعتاً هر خانه با یک کسی قرارداد داشتن که براشون هیزم بیاره. این آقای داوود اسود مسئول آوردن هیزم برای خانه حضرت امام عسکری. خب به ظاهرش هیزم شکنه، هیزم فروشه، خودش هم نمیدونه چه کار است، اما میگه حضرت امام عسکری علیه السلام گاهی امانتهایی بهش میدن که برسونه. یک بار یه امانتی رو بهش دادن، یه چوب کلفت بزرگی بود، فرمود اینو بگیر بده به عثمان ابن سعید. داوود میگه من از محضر حضرت گرفتم. خب چوب دیگه، چوب زمخت و درشت و چیزی هم از کندکاری که نشده، مثلا چیز آثار نفیسی که نیست، تیکه چوبه. هم تو دستم گرفتم و میرفتم، در بین راه دیدم یک کسی چند تا قاطر و چند تا کلاغ و اینها داره میبره، اینا با هم دعوا کردن، من به اینکه راه رو وا کنم از همین چوب استفاده کردم، کوبیدم به اون قاطر، تاز زدم، چوب شکست. شکست دیدم توش پر نامه است، چوب توش خالی شده و پر نامه شده، نامه هاییست که به حضرت داشته میخواسته به دیگران برسونه. فوراً استغفار کردم، فهمیدم عجب اشتباهی کردم، خودم انداختم روی چوب، این نامه ها رو پنهان کردم، چوب رو پنهان کردم، برگشتم. تا برگشتم در خانه امام عسکری خادم بیرون آمد، فرمود آقا میفهم من چرا در امانت ما تصرف کردم؟ تو چه حق داشتی با اون بزنی؟ شما وقتی ما چیزی بهتون میگیم در بین راه مشاجره نکنید، با کسی درگیر نشید، امانت رو برسونید بدون این که هنوز این خبر بده. و حقیقتا عجیبه این جلوه های زیبای زندگی امام عسکری علیه السلام. حضرت این را آقاییست به نام شبلنجی، از علمای مشهور اهل سنت، یک کتاب داره. در اون کتاب آقای شبلنجی از قول ابو هاشم جعفری نقل میکنه، میگه ما در زندان بودیم، 6-7 نفر ما رو دستگیر کردن بردن زندان. ما در زندان بودیم، یه وقتی دیدیم در زندان وا شد و یک نفر را هم به ما اضافه کردن. حضرت امام عسکری علیه السلام همراه برادرشون رو وارد زندان کرد. حضرت شد شمع ما زندانی ها، ما شدیم پروانه وجود حضرت، دور حضرت میمشستیم. یه وقت حضرت اشاره کرد فرمود اگر اون زندانی نمی بود من حرفای دیگه و اسرار دیگری هم به شما میگفتم. گفتیم آقا مگه این چیه؟ فرمود این جاسوسه، حالات همه رو مینویسه، الان هم حالات شما رو نوشته و در نامه‌ای که لای لباسهاش پنهان کرده بنا داره بفرسته. میگه هنوز حضرت حرف میزد، ما پریدیم سراغ اون بنده خدا و لباساش پاره کردیم و از لای لباساش نامه ها در آمد. دیدیم تمام اوضاع و احوال ما را این فرد مینوشته. حالا این مقدمه ای داره، دقت کنید. حالا تا میگه در تمام این مدتی که امام عسکری علیه السلام تو زندان بود، حضرت روزه میگرفت، افطار هم که میشد همه ما رو دعوت میکرد سر سفره افطار خودش که برای حضرت غذا می آوردن از خانهشون، ما هم دعوت میکرد سر سفره. کم کم ما هم شروع کردیم روزه گرفتن. میگه یک روز من خیلی گرسنم شد، بیحال شدم، ضعف پیدا کردم، رفتم یه گوشه خلوت زندان رو پیدا کردم، یه کشکی داشتم، همون کشک رو خوردم و با همون کشک روزم رو باطل کردم. نمیخواستم دیگرانم بفهمن. بعد وقت افطار که شد تا آمدیم سر سفره بنشینیم، حضرت تبسم میفرمود، فرمود افطار کردی امروز؟ خجالت کشیدم. فرمود نه خجالت نکش، ضعف پیدا کردی عیب نداره، ولی کشک مشکل تو رو حل نمیکنه، باید فلان چی رو بخوری برای این درمان مشکل ضعفه. معلوم شد حضرت هم از افطارش خبر داره، هم از اون چه که در پنهان خورده خبر داره. اینا خبرهای اینجوری رو که میفهمن، میخوان این عقیده ها رو تصحیح کنن، هنرنمایی نمیخوان بکنن، میخوان این دیده ها رو باز کنن، فهم ها رو باز کنن، بدانید چیزی پنهان برای امام نیست. علم اینها علم عادی نیست، سخن اینها سخن عادی نیست. خواستم فرداش روزه بگیرم، چون میدونست این روزه حالا روی حیا و خجالت که ما داریم روزه. حضرت قسم هم داد، فرمود تا 3 روز روزه نگیر، تو ضعف داری، فعلا لازم نیست روزه بگیر. در بیرون زندان مردم دچار قحطی شدن، بارندگی نشده بود، گرفتار شدن. یک نفر از علمای مسیحی هم یک ترفندی به کار برد، مردم در عقیدهشون دچار شک شدن. به معتمد خلیفه عباسی که حضرت رو زندانی کرده، هی گزارش ها میرسید که این علمای نصرانی چنین کردن چنان کردن. گفت چاره و حل این مشکل جز از دست امام حسن عسکری ساخته نیست. همون کسی که حضرت رو زندانی کرده دستور داد برید حضرت رو از زندان بیرون بیارید. ابو هاشم جعفری میگه حضرت آوردن از زندان بیرون آوردن، عرض کردن آه این مشکل پیش آمده و کسی از علما جوابگو نیست. حضرت جواب داد و مشکل رو حل کرد و مسئله حل شد. حضرت رو دیگه بعدش به زندان بر نگردوندن و حضرت را آزاد کردن. دوباره حضرت رو در جریان دیگری دستگیر کردن. فردی به نام صالح ابن وصیف حضرت را به دست او سپردن، او زندانبان حضرت بود. عده ای از بنی عباس میدیدن این نفوذ امام حسن عسکری از توی زندان داره همینطور فراگیر میشه، تأثیر حضرت در جامعه مشهوده مشخصه. آمدن یه جلسه کردن، این صالح ابن وصیف رو محاکمش کردن که چرا تو تحقیری نمی کنی؟ خبرهای امام عسکری بیرون هست، هر روز ازش حرف نقل میکنن. صالح ابن وصیف گفت من چه کنم با این آدم؟ دو نفر غلامی که شرورترین آدمهای روی زمینن، من زندانبان امام عسکری قرار دادم، اینا در زندان مواظبش باشن. این دو الان از عابدترین خلق روی زمین شدن، مدام در حالت ذکر و دعا و گریه هستن. بهشون میگم چرا اینجوری شدی؟ گفت ما رو با کسی مشهور کردی در زندان که تمام روزهاش روزه است، تمام شبها به عبادت میگذراند. وقتی که با ما روبرو میشه هیبت او اونقدر در وجود ما بسیاره که بدنهای ما به لرزه میفته. تأثیر نگاه او این دو تا غلام رو اینجوری کرده، ما چه کنیم با این آدم؟ این 6 سال زندگی حضرت امام عسکری علیه السلام در تبیین معارف اسلامی با همه این فشارها فوق‌العاده است. 93 نفر شاگردی است که در تاریخ اسم آنها مونده و معروفن و مشخصن و ما از اسم آنها امروز خبر داریم. با همه این فشارها، با همه این مصیبت‌ها، و چقدر کسانی که حضرت پنهان مون و به لحاظ اون مسائل امنیتی کسی خبر نشد. عثمان ابن سعید وکیل اون حضرت، اما این آقا به ظاهر روغن فروش توی بازار، روغن ها رو اون روز توی مشک ها و خیک ها می ریختن می آوردن. در داخل مشک های روغن و خیک های روغن نامه ها رو می گذاشتن خدمت حضرت می بردن، حضرت جواب می داد، باز توسط همون ها برای نماینده هاشون ارسال می شود. 6 سال زندگی حضرت نمونه ایست برای تبیین معارف اسلامی در سخت‌ترین شرایط. بخش دوم مسئولیت حضرت اینه که خاتم الاوصیا که در خانه او به ناسبت وجود بیاد باید هم پنهانش کنه هم اظهار کنه، هم باید آشکار نشود تا محفوظ بماند، هم باید مردم بفهمند که بدانن امام داره. لذا این هم یکی از جریانهای عجیب زندگی حضرت امام عسکری علیه السلام که حضرت به شیوه های مختلف امام زمان علیه السلام را معرفی کرد. اولا در سال 255 مردم سامرا دیدن که یک بار عمومی داده شده و به همه قضا میدن، به همه مردم اعلام شده هر کس میخواد مهمانه. مهمان کی هستی؟ مهمان امام عسکری هستی. چی شده؟ خدا به امام عسکری پسری داده، اما هیچ کس خبر نداره. یک اعلام عمومی کرد امام عسکری که خیال همه راحت باشه که فرزند براش به دنیا آمده، او پسر. روز سوم ولادت حضرت امام مهدی علیه السلام شد، خواص شیعه را دعوت کرد. اون دعوت و اون اعلام عمومی، بعد این خصوصی های شیعه را به خانش دعوت کرد، اونهایی که میتونستن بیان و در زیر ذره‌بین حکومت نبودن. قنداقه امام زمان را آورد، فرمود این از اون امامی که خدا وعده داده است که خدا زمین را به واسطه او پر از عدل و داد خواهد کرد. مدتی گذشت، باز دیگه پنهان بود، قضیه گفته نمیشد. بعضی از علمای مختلف از قم، یکی از علمای قم آمد به دیدن حضرت. حضرت فرمود میخوام چیزی رو به تو نشون بدم که جز به خواص نشون ندادم. صدا زد حضرت امام مهدی علیه السلام رو که اون وقت 3-4 ساله بودن. حضرت رو به او نشان داد و معجزه ای از حضرت دید و همینطور جریانات اینجوری تا مثل همین روزهایی بوده. ظاهرا دو هفته قبل فردیس به نام ابوالادیان خدمت حضرت میرسد، حضرت نامه ای میده میفرماد اینو ببر به مدائن، جوابشو بگیر برای من بیار، جواب رو بیار، تو سفرت به مدائن دو هفته طول خواهد کشید. وقتی که وارد شهر سامر را بشی میبینی سامر را عزاداره و من از دنیا رفتم. میگه من خیلی نگران شدم یا ابن رسول الله، اگر شما از دنیا برید تکلیف ما چیه؟ فرمود تکلیف تو پیروی از اون آقاییست که بر من نماز خواهد خواند. گفتم علامت دیگری بفرمایید. فرمود هر کس جواب نامه ها رو از تو خواست همون امام بعد از من. گفتم علامت دیگری بفرمایید. اینطور مؤمنین اهل جستجو بودن، اهل تحقیق بودن، اگر اینا رها میکردن نمیپرسیدن خیلی حقایق برای ما روشن نمیشد. گفتم آقا علامت دیگری بفرمایید. فرمود هر کس به قومی ها جواب داد اون جانشین من. دیگه من روم نشد بپرسم آقا قومی ها کیان، جریانش چیه. حضرت نامه را از حضرت گرفتم رفتم مدائن، همونطوری که حضرت گفته بود دو هفته سفر من طول کشید. وارد سامر را شدم دیدم سامر را در عزای حضرت امام عسکری عزادار. حضرت وقتی که مثل امروزی از دنیا رفتن خیلی تجلیل کردن، اگرچه حضرت در خانه خودشون دفن شدن اما جنازه را از خانه بردن بیرون، تشییع کردن دوباره برگردوندن و در خانه دفن کردن. محلی که الان حرم مطهر هست خانه مسکونی امام هادی به امام عسکری است. حضرت امام هادی به امام عسکری در خانه خودشون دفن شدن و در کنار اونها هم شخصیت های بزرگ دیگری دفن شدن. حضرت نرجس مادر امام زمان علیه السلام اونجا دفنه، حضرت حکیمه دختر امام جواد و عمه امام زمان در اونجا دفنه و بعضی از امامزاده های دیگه هم در همونجا دفنه. ابوالادیان، من خلاصه عرض میکنم و جمع کنم عرضم رو، میگه من آمدم جنازه رو که آوردن که نماز بخونن، دیدم جعفر فرزند امام هادی آمد که نماز بخونه. تعجب کردم مگر این آقا صلاحیت امامت رو داره؟ همه صفها آماده شد، مردم آماده شدن تا میخواد تکبیر نماز میت رو بگه، دیدم پرده از اتاق جلو بالا رفت، یک آزاده 5-6 ساله بیرون آمد، عبای جعفر رو کشید، فرمود امو کنار بایست، من سزاوارترم بر پدرم نماز بخونم. چنان ابهتی از این آقازاده در دل همه افتاد که جعفر بدون اینکه حرفی بزنه آرام کنار رفت، بر بدن مبارک پدرش نماز خوند. گفتم این علامت اول. نماز که تمام شد حضرت دوباره وارد اون اتاق شد و وارد خانه شد، غلام حضرت بیرون آمد، من صدا زد ابوالادیان، آقا و مولایت امام زمان میفرماید جواب نامه های مدائن رو به من بده. جواب نامه ها رو خدمت حضرت بردم، حالا منتظر علامت سوم هستم. دیدم سر و صدایی از صحن خانه بلند شد، چیه؟ گفتن یک هیئت از قم آمده، اموال زیادی رو به عنوان وجوهات و خمس و سهم امام آوردن. اینجا جعفر که من اون تعبیر رو نمیخوام به کار ببرم، جعفر معروف پسر امام هادی که در عقیدش انحراف بود، این به اینها گفته من جانشین امام عسکری هستم. قومی ها گفتن اگر تو جانشین امام عسکری هستی جواب سوالات ما رو بده. گفتن خب سوالاتونو بگید که جواب بدن. گفت نه، سوال گفته شده که جوابش راحته، همینطور نامه های ما سر به مهر که هست جوابشو بنویس، نگفته جواب بده. گفت مگر من علم غیب میدونم که جواب بدم؟ گفت ما با امام هادی و امام عسکری اینجوری بودیم، نامه های نگفته ما رو جواب میدادن. ما ساده در این خانه نیامدیم. ما دلایل امامت را که شمس فی رابعت النهار در طول تاریخ تجربه کردیم. الان هم که ایستادیم و میگیم اشهد ان علی ام ولی الله، با سلول سلول وجودمان ولایت علی ابن ابی طالب را حس میکنیم، یقین داریم. ما در این خانه بی دلیل نیامدیم. نامه سربسته را جواب بده، سوال نگفته را پاسخ بده. گفت این کار من نیست. یه وقت همون غلام صدا زد، گفت آقا امام زمان فرزند امام حسن عسکری منتظر شماست، میگه جواب شما پیش. همراه اونها خدمت امام زمان رسیدیم. حضرت فرمود جواب نامه های شما را که مهرش سر به مهر هست نوشتم، برای امتحان یکیشو بشکنید و جواب رو ببینید. شکستن، گفتن آقا جان فدای تو بشیم، جواب داده شده درست. بعد سوال های شفاهی رو جواب ها رو گفت، اونها یکی یکی تصدیق کردن درسته، ما می‌خواستیم همین رو سوال کنیم. بعد گفتن آه اموالی که آوردیم، فرمود اموالی که آوردید، مجموع اموالی که آوردید این مقداره، این مقدار از فلانیست، این مقدار از فلانیست، این مقدار از فلانیست، اینش حلاله میپذیریم، اونش حلال نیست نمیپذیریم. ابوالعلیان میگه این سومین بیان امام عسکری علیه السلام هم برای من روشن شد. منظور من این دو نکته بود که در این فرصت کوتاه اشاره کنم که حضرت امام عسکری با همه این مشکلات، با همه این فشارها و مصیبتها، چه در بعد تبیین معارف اسلامی، چه در بعد معرفی جانشین خودش به بهترین وجه عمل کرد و مثل امروزی شاید به لقاء الله و به رضوان الله و به ملاقات جد بزرگوارش رسول الله نائل شد و با بدنی مسموم مظلومانه از دار دنیا رفت. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت آنها، پیروی از آنها، محبت آنها، تعظیم آنها و تکریم آنها و مودت آنها، چنان که وظیفه قرآنی ماست، به همه ما عنایت بفرماید. خدایا ما و فرزندانمون را تا قیام قیامت بر صراط مستقیم ولایت ثابت قدم بدار. خدایا در نسل ما دشمن اهل بیت فرار نده. خدایا توفیق پیروی عملی از رفتار و کردار و شیوه و سنت اهل بیت و رسول گرامی اسلام به ما مرحمت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.